The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous.
It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. But then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of day.
Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison.
خانم آقایون به شدت خوش اومدین به قسمت چهارم از فصل سوم یک ساعت با زیر زمین. من علی هم کنارم هم برد.
سلام، امیدوارم هر جا که هستی حالتون خوب باشه. با قسمت جدید برنامه در خدمتتون هستیم و بریم ببینیم
در شهر زیبای رشت.
در شهر زیبای رشت دارید. اینجوری شده که دیگه پادکست یک ساعت با زیر زمین سفر میکنه به شهرها این ور اونور، دیگه داریم کار عجیب غریب میکنیم.
خب موضوع این قسمت اول چیه؟
ببین موضوع این قسمت اول که من خیلی دوستش دارم، موضوع خیلی جالبی از اون چیزهاییست که باید احساس بکنم خیلی زودتر در موردش حرف میزدیم، قسمت نشد به هر طریقی،
فراخورش نبود.
آره باید. الان یه موقعیت خیلی خوبی که در موردش صحبت کنیم و اونم هیپ هاپ و وضعیت و مشکلات و اتفاقاتی که داره حول محورش میفته در شهرهای بغیر از تهران. ما همیشه هر حرفی میزنیم، هر اتفاقی میفته، همیشه گفت مرکز ثقل تمامی جریانات رو تهران میبینیم و اینجوریه که خیلی وقتا هستش که از رپکنهای خارج تهران غافل میشیم،
آهنگسازهای خارج تهران،
آهنگسازهای و کلن تمامی افرادی که به هر طریقی تحت تأثیر هنر هیپاپ هستن، فرهنگ هیپاپ هستن و توی تهران نیستن، مشکلات که باهاش درگیرن، اتفاقات که براشون میفته، تفاوت اصطلاحاً حالا فرهنگ ها و مشکلاتی که دارن و آفرین ارتباطایی که حالا شاید به اندازه افرادی که توی تهران هستش و اونها دارن رو ندارن، خیلی کم پیش میاد در مورد اینا صحبت کنیم. فکر کردم الان خیلی حالا تایم مناسبیه با توجه مهمونی هم
تو شرایطش هم هستیم
و تو شرایطش هم هستیم آره در مورد این داستان صحبت کنیم. ببین اولین چیزی که بخوایم حالا استارت بزنیم علی، مثل همیشه تو شروع کن، این که به نظر تو اصلا این فرهنگ چیه؟ یعنی تفاوت ما داریم واقعا همچین تفاوتی توی سایر شهرها؟
ببین داستان تفاوت همیشه اینجوریه که وقتی یه تاریخچه‌ای از داستان بازی، داستان این بازی، فرهنگ هیپ هاپ، موسیقی رپ و این فرهنگ و این خورده فرهنگ میشه، همیشه اینجوریه که یک عقبه از تهران شروع میشه و هیچ عقبه از این بازی توی شهرهای مختلف ایران
آره.
هیچ وقت تا حالا نبوده.
عجب تو باید گفتی، من دارم اصلا سورسایی هم که میخونیم همه اتفاقات توی تهران
توی تهران
79 این شد 80 این شد،
در صورتی که حالا بیا من اینو از اینجا شروع کنم. خب حالا میدونیم ما کار فروش هم هر از گاهی انجام میدیم
آره.
و در نهایت هم میبینی که میایم دیتا ها رو جمع آوری میکنیم ببینیم چه خبره و اگه یادت باشه ما ته هر فروش به این نتیجه میرسیم که خب تهران مثلا 40% مشهد، اصفهان، رشت، اینجوریم که خب پس اینجا هم هستن و در نهایت وقتی جلوتر میری میبینی که آرتیست هایی هم هستن توی این شهرها
که
حالا چه رپرن، چه آهنگسازن، چه کارشون مهندسی صداه که کار درستن و حتی از آدمایی که داخل تهرانن هم کارشون بهتره و یک جایی هست که انگار داره در حق یه سری آدمی که خارج از تهرانن اجحاف میشه.
آره 100%. من اینو موافقم و حتی بس ناخودآگاهه چون جوریه که ما توی
آره
تهرانی
آره قصد و غرضی که توش وجود
آره
داره
ما توی این جریانیم و خب واقعا ناخودآگاه اینجوری میشه که خب تمرکز و وجود تراکمی بچه ها توی تهران بیشتره. خب اتفاق در تهران میفته، خیلی وقتا غافل میشیم از اتفاقات که تو شهر
بله.
دیگه است و حالا فکر کنم تو هم تجربه کار کردن و همکاری با هنرمنده خارج از تهران رو هم داری و دیدی واقعا که یک سری پتانسیلایی هستش که اصلا ما ازش همیشه غافل بودیم
بله.
حالا من خودم چون حالا کم و بیش با بچهای مشهد در ارتباط ارتباط بودم، مخصوصا میتونم مشهد رو مثال بزنم. مشهد علارغم پتانسیل بسیار بالایی که داره، استقبال خیلی زیادی که مخاطبهای ساکنین شهر از رپ میکنن و رپ کنها و هنرمندایی که به هر طریقی توش هستن، امکانات خیلی پایینی داره و اکثر افرادی که اونجا هستن از امکانات مینالن.
چقدر آرتیست خوبم نمیدونم،
چقدر آرتیست خوب
تامه.
آره بعد میدونی، حالا من مشهد رو مثال زدم، بخوام کلی هم برات بگم، چیزی که احساس میکنم همیشه بچه ساکن شهرهای دیگر داشت مینالن، اولیش امکاناته و دو نحوه نگاه مردم شهرشون به فرهنگ هیپ هاپ.
بله
نمیگم تهران خیلی پیشرفت کرده، ما تو تهران هم خیلی از این مشکل داریم که مردم یک جور دیگه ما رو نگاه میکنن، ولی احساس میکنم تو شهرستانهای دیگه هم
شاید اینجوری باشه،
خیلی بیشتر از ما. قبول داری؟
سه این که بحثی که هست اینه که بعضا انگار اگر که توی تهران نباشی دیده نمیشی. من نمیدونم چرا اینجوریه واقعا. یعنی یک بعضی وقتا هست که یک رپری خوبه توی حالا محل زندگیش هم کاملا شناخته شده است و یعنی وقتی گوشش میدی، حالا چه آهنگسازه چه رپر، این یه بحث کلیه، من رپر رو مثال میزنم، وقتی که گوشش میدی خب این یه آدم تکمیله، پکیجش کامله و خب چرا بعد برمیگردی میگی که آها خب این اینجوریه که قضیهش فرق داره مثل که، بعد یه ذره موشکافی میکنی میبینی که خب باید چی کار کرد الان؟ میدونی چی میگم؟ بعد وقتی بحثو میبری جلوتر میبینی که بعضا توی همون شهرها یک سری مشکلات عجیب و غریبی هست. مثلا این که اون آرتیستایی که اونجا هن حتی با هم دیگه هم ارتباط ندارن.
آره.
موافقی اینا؟ آره. حالا من اینو توی دو سه تا شهر دیدم.
آره خب. واقعا.
و یک جوی هم وجود داره که این ناخودآگاهی که تو اگه تهران نباشی انگار کار دیده نمیشه، این بازی رو به این سمت میبره که بعضا یه سری مشکلات ناخواسته بین این دو طرف به وجود میاد.
آره.
یعنی اونا با اینا مشکل
آره. دارن. همون داستانه همیشه توی بعد خیلی بیشتر.
توی بعد خیلی بیشتر، در صورتی که من فکر میکنم شرایط اینجوریه. یعنی یه شرایطی هست که متوجه آره، 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 آره. شرایطی به این نحو پیش میره جلو که تو به این ناخواسته نمیتونم حرفمو درست برات توضیح بدم.
آره. من فهمیدم تو چی میگی، چون داستان از این قراره که اون دو طرفی که توی اون جریان هستن و به قول تو چرا اختلاف حالا توی شهر خودشون شدن، شاید قصدشون این نبوده.
بله.
از اولم نمیخواستن این کارو بکنن که دوچار این دشمنی بشن، ولی شرایط شهر اینجور میسازه که اتفاق میفته. بعد حالا میدونی از این نکته هم غافل نشیم که ما داریم رپ کنهای بسیار قوی که از شهرهای دیگه به جز تهران اومدن بالا. بخوام برات مثال بزنم، ارسلان دیگرده. بله. بخوام برات مثال بزنم، علی سورنا. بخوام برات مثال بزنم، ساسان سونامی و و و
آرتیستایی که حتی توی این سالها دازیم تازه داریم کارشون رو آره، میشنویم. آره، مثل آره، جرشاه.
آفرین. آره این جریان هستش، ولی چیزی که واقعا بهش نمیتونم کتمانش بکنم اینه که اگه جریان رسیدن به اون نقطه اوجی که توی ذهن آرتیسته و اون آرتیست ساکن تهران مثلا یک بازه 3 ساله رو قرار طی کنه، شاید جریان روش به یک آرتیست که ساکن تهران است همون حالتش یک جریان 5 ساله رو طی کنه، مسیرش خیلی پرپیچ و خم.
و اینکه خب راه حلش
چیه؟
وجود نداره.
باید. دنبال اون راه حل.
دنبال اون راه حل ایم. حالا درباره راه حلش بذار که
من احساس کنم تلاش که میکنیم. آره تلاش آره. میکنیم که توی مرمه اولش صحبت بکنیم،
صحبت اول باید مسئله رو بولد بکنیم، بهمون آره. اضافه میشه، میریم برمیگردیم. ساسان سونامی همونطور که میدونین مهمونه این قسمت.
درخواستم بالا بود.
بله این فصله که درخواست داره همه رو دونه دونه میریم سراغشون. برمیگردیم، ساسان اینجا با ماست درباره همه چیز، حتی این مسئله صحبت.
میریم در خدمتتون.
سر به زیر آبم کن، بیا و غرقم کن، بیا فشار بده دستاتو پاسبون، بیا و سر ببر به زیر موجهایم، ما همان یه قطره ایم که رود بود خونمون، تو همان آدمی، تو همان بنده ای که چون ندیدی گل درون باغ چمن، به خوابی رفتی فرو با صدای آدم ها که مژده میدن ما بقیه خواب تو در باغ عدن، میروی همان جا که زلف یار میدود تا به کمر، به ساز ناسزایی میزنی چون شعله کمر، بیا اون تیغی که از پنبه تراشیدی رو در گردن من جا بده، محال جا بزنم پاسبون، نترس جا بده، عمرمون یه عمریه که آبره، چهره بیتابی که با تاب کسی خام نشد عاقله، زمین بازیمون.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردیم رفتیم و اومدیم، ساسان عزیز کنار ما و خب ساسان جان برای شروع اگه صحبتی و مخاطبای برنامه داری در خدمت هست.
سلام به شما، سلام به همه اونایی که صدای ما رو میشنون، از ساسانم و
مرسی ازت که اومدی عزیزم. ببین حالا بحث ما رو که فکر کنم کمابیش از بیرون در جریان بودی، داشتی میشنیدی، ما داریم در مورد تفاوت فرهنگ و اتفاقاتی که هیپ هاپ داره توی تهران و سایر شهرها براش ایجاد میشه صحبت میکنیم. ببین برای سوال اول برام بگو که اصلا تفاوت این فضای هیپ هاپ تهران مثلا با یک شهری مثل رشت تا چه حده، اصلا تفاوتی هست یا نیست، و احساس میکنی که این تفاوت ها تأثیر مثبت داره روی کار بچه ها میذاره یا منفی؟
این به نظر من این تفاوت وجود داره، به خاطر من احساس میکنم جویه که هست و میتونه منفی باشه، چون که بچه‌هایی که خواب دارن تو شهرستان کار میکنن این فاصله رو احساس میکنن و هی سعی میکنن از خودشون چیز بیشتری بروز بدن و این از این بابت میتونه مثبت هم باشه این قضیه، و آره به نظر من این فاصله وجود داره.
تو خودت با این تفاوت‌ها درگیر بودی؟
آره خب مسلماً همینجوری، چون چیزی که ما میشنیدیم چیزی بود که از تهران میومد و موزیکایی که خب یعنی مطرح شدن رو اونجا احساس میکردی، ولی خب این فضای نت و اینترنت تونسته خیلی پوشش بده این مسئله رو، این که بتونه برسونه آدم رو به همون لیول، این که بتونه با اون تلاشی که داره با اون کیفیت رو آدم میتونه متوجه بشه و خودش رو برسونه به این به اون کیفیتی که حالا توی تهران مطرح میشه یا توی این پایتخت مطرح میشه برسه.
یعنی اینجوری که الان ملاک مثلا برای تو که داری توی رش فعالیت میکنی و افراد دیگه که توی شهر دیگه هستن، ملاک رسیدن اون لول تهران شده؟
نه صرفا ملاک رسیدن به، ولی خب چیزی که ما میشنویم از اونجاست. چیزی که میشنویم، ولی خب تو خود شهرستان هم رپرهای مختلفی وجود دارن که کسی که چیزی داره واسه گفتن وقتی که اینو مطرح میکنه خب دیگه حرفشو میزنه و آره کیفیت رو تا یه جایی از اونجا میگیریم.
یعنی این روند به صورت ناخودآگاه ایجاد
میشه.
حالا سفر کنم که یک چیزی هم ایجاد شده رو رپر بومی، یعنی که مثلا یک هنرمندی که توی شهر خودش خیلی شناخته شده است ولی امکان داره توی مارکت موسیقی ایران شناخته شده نباشه.
بله دقیقاً چنین چیزی.
تو خودت حالا از بدو شروع فعالیتت تا الان با چه مشکلی که به نظرت این چیزا حالا شاید تو تهران حل شده باشه روبرو بودی که اینجا هنوز باش درگیری داشتی همچی چیزی؟
آره میدونی من احساس میکنم یه مشکلی هست که اصلا تو تهران هم حل نشده یا اصلا بین رپرها حل نشده، این فاصله ای که وجود داره بین رپرها و خب اون جف توی همه جا تأثیر خودشو میذاره و این فاصله ای که وجود داره بین رپرها باید باعث میشه که بچه هایی که تو خودشون هم دارن کار میکنن این فاصله رو همچنان حفظ کنن و آره این یکی از مشکلات واقعا عمده ای که بزرگیه که هست، چون جو دیگه از بین میره عملا، دیگه جوی وجود نداره، چون وقتی هم نوعای خودتو نمیتونی ببینی، نمیتونی آره. باشون در ارتباط باشی، معاشرت کنی، آره این صحبت‌ها بین هم
یه بعد اول نمیشه، یعنی اتمسفر هیپ هاپ انگار یه جوای میسته،
آره یک جوای میسته،
یعنی جریان جو به جای جاری بودن ایستا میشه،
منبع دیگه خیلی سخته بخوای پیدا کنی منبع، چون وقتی که میبینی کسی که داره کار میکنه
انگار اصلا منبع وجود
نداره، انگار وجود نداره، اگرم داره مجازیه، یعنی باید سرچ کنی جاهای دیگه، جاهای مختلف رو پیدا کنی و اونجا تازه بخوای به اشتراک بذاری یک سری از حرفا رو. و آره
خب من احساس کنم که ما تو تهران هم واقعا مشکل داریم. خب
توی تهران هم
الان بهتر شده وضعیتمون، ولی مثلا اینجوری که شاید اگه این مسائل داشتیم 2 سال پیش میگرفتیم، اینجوری که هیچکی تو تهران از حال هیچکی خبر نداشت، حالا یک سری جریانات بیشتر شد به وجود اومد که ارتباطا بهتر شد بعد
آره.
مدت الان باز باز بهتر، ولی آره ما این مشکل رو داریم،
این مشکل تو تهران هم کم و بیش هست، ولی فکر میکنم اینجا شدتش 10 برابر
بیشتره. آره
چون جمعیت کمتر میشه،
جمعیت کمتر، رپرها کمتر میشه، بعد اون فاصله یک جایی همه رو اذیت میکنه اصلا. خب حالا یه بریم ساید مردمی و اجتماعی این قضیه رو در نظر بگیریم. تو خودت خب کارتو همینجا شروع کردی، توی رشت نگاه مردم نسبت مردم جوونا جامعه نسبت به جریان هیپ هاپ و رپ، این که تو بگی من رپرم نگاهشون چه شکلیه؟
آره. میدونی قبلا خیلی شرایط بسته بود، خیلی شرایط جوری بود که نمیتونستی واقعا مطرح کنی به عنوان رپ رو، به عنوان یک چیزی که داری انجام میدی با همه وجودت و این رو به شکل یه هنر میبینی و میخوای اینو بروز بدی، میخوای بگی که این کاریه که من دارم انجام میدم. این سخته واسه، این سخت بود برای مردم، چون که حالا نمیدونم این شاید هنوز نگاه های سنتی وجود داره اینجا، هنوز اون نگاهی که خب این با چیزی که همیشه شنیدن متفاوت این موزیک و اتصالی میکنه براشون، نمیپذیرنش قبلا خیلی سخت‌تر بود، امروز خیلی شرط بهتره. امروز مثلا من می‌بینم که تو خیابون دو نفر دارن فری استایل می‌کنن، یکی داره بیت باکس می‌زنه، یکی داره راه صحبت می‌کنه،
می‌خونه.
آره تو رشت امروز خیلی فضا بازتر، یا مثلا شما جای مختلف که می‌شینی می‌بینی به هر حال یه جای صحبتی در مورد رپ هست، یکی داره صحبت می‌کنه، یکی داره یه چیزی رو عنوان می‌کنه و می‌گیریم.
و می‌دونی شما یه داستان دیگه هم دارید، اونم بحث موسیقی محلی تونه. یعنی مثلا ما توی تهران شاید
موسیقی خودش دورش در جریان
آره، مثلا ما چیزی که شاید باشه درگی باشیم یک سری مثلا آثار پاپ شاید اکثرا هم غیر فاخره، ولی از اونجایی که شما یه فرهنگ موسیقی خیلی غنی هم دارید مانم. که موسیقی محلی خودتونه، اون داستان هم هست که طرف بگه من موسیقی محلی گوش میدم، چرا مثلا بیام فلان کارو بکنم.
آره.
و این داستان فکر کنم شما رو اذیت کرده.
این نه به اون معنی که، چون خب هر موسیقی خب سلیقه خودشو داره، اون تأثیر خودشو میذاره و توی نسلی که من دارم زندگی میکنم، تو نسل من، توی کسایی که خب دهه 70 و حالا این که این تمایل رو نشون میدن که خب بیان موسیقی رپ رو گوش کنن، بیان یکم این موسیقی که یک چیز آره یک چیز جدیدیه، چون که اون سنتی بودن یا اون موسیقی محلی تا یک جایی ما رو میبره دیگه. نیاز داریم به آپدیت کردن.
اگه تضاد نبودین هیچ وقت با حالا سنت و مدرنیزاتون هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
نه من متوجه نشدم که بخاطر
تو خودت باشی.
من به نظرم اتفاقا چون گوش آدم ها با موسیقی همیشه در ارتباط بوده، پذیرفتن یک موسیقی جدید براش خیلی ساده تره. تا حالا مثلا یک جایی مثل یک شهری که حالا مثلا فکر کنم کاشان یزد، خب عقبه موسیقی ندارن این شهرها. خب
البته ناراحت نشین،
ناراحت نشین، من شاید هم دارن. من تا جایی که یک شهری رو در نظر بگیرید که عقبه
موسیقی، من خودم اصفهانی ام، اصالتاً اصفهان اصالت موسیقی شده نداشته.
آره یک شهر فرضی رو
دارم میگم، خودمو دارم میذارم وسط قربونی میکنم.
یک شهر فرضی رو در نظر بگیرید که عقبه موسیقی نداره و خب یک سری موسیقی های محدود گوش دادن و گوش مردم اصلا به موسیقی عادت نداره، پس قاعدتا نمیتونن یک سبکی مثل رپ رو سریع به عنوان آلترنت بپذیرن.
بعد رپ یک نوع هنجار شکنی هم کرده. بله. و اون ابتداش همیشه مقاومت وجود داشته.
ابتدا اصلا ناهنجاری که تبدیل به عرف جامعه شد
و دقیقاً این به خاطر همین مسئله است که خیلی مقاومت میکردن جلوی شنیدن رپ.
خب یعنی تو حالا با خانواده خودت هم مشکلی داشتی زمانی که شروع کردی به فعالیت؟
زمان من زیاد موافق نبودن که من بخوام این کار رو انجام بدم.
طبیعی.
آره من یادمه که اصلا موسیقی رو براشون پلی میکردم، یعنی نه موسیقی خودم، مثلا یادمه کار بهمن دیو رو براشون پلی میکردم و میگفتم گوش کنیم ببین چی داره میگه.
و همون اون کاره
کارهایی که
کار قدیمی
ابتدا آره کار اولش.
خب
چون من وقتی که من شنیدم خیلی خوشم اومد و گفتم که خب خانواده هم گوش کنن ببینن که ببینم نظر اونا چیه
و اونا چی بود واکنششون
و متوجه نمی‌شدن اصلا. طبیعی بود براشون، یعنی برای من طبیعی بود که اونا متوجه نشن، چون یه چیزی داشتن می‌شنیدن که براشون خیلی جدید بود. به یه سری کلمات پشت هم داشت میومد، نمیتونستن تجزیه و تحلیل کنن این چیه.
آره منم اینو باش درگیرم، چون بعد افتاد ترک‌های رپ مثلا یک سری ترک جلوی میکنم برای پدرم میذارم.
آره.
و وقتی باش درگیر میشه تون خوندنه. آره. نمیفهمم. آره. خیلی داره سری میگه. تجزیه تحلیل نمیتونم.
منم همچین تجربه مشابهی،
چون ما عادت کرده گوشمون ولی اونا
نمیتونن.
خب حالا یه ذره از این بحث فاصله بگیریم. تو خودت خبری از سایر شاخه‌های هیپ هاپ توی رشت داری؟ بریکینگ، دیجینگ، گرافیتی،
اونا جریانشون چیه؟ دارن میان با جریان رپ یا نه؟
من فکر می‌کنم دارن حرکت میکنن، یعنی بیت باکس آره خیلی بیشتر دیدم.
من بیت باکس هم
آره همین الانش هم مثلا شبا اینجا توی رشت ما یه زندگی شبگردی وجود داره. یعنی شبا همه دور هم جمع میشن و اونجا میبینیم مثلا بیت باکس میزنن، میخونن، آره دنسینگ هم وجود داره. بچه‌ای که دارن از رشت کار میکنن توی این عرصه و همه چی داره با هم یه جلو میره. من فکر میکنم اتفاقا اونا دارن خیلی سریعتر رشد میکنن. چون اون استایل رو من بیشتر میبینم.
یعنی توش خیلی شده که بچه بره که این آره، بیت باکس اینا رو ببینی.
آره.
خیلی خوبه. بعد ببین یه چیزی که حالا خیلی مهمه، بحث افراد دیگه هستن که حالا بعد از شما به هر طریقی الان مثلا همین الان دارن تلاش میکنن که وارد خانواده بشن به هر نحوی به اون رشد و تکامل برسن. من حالا تو این جریان هستم، بارها دیدم افرادی بهم پیام میدن که آقا ما امکانات نداریم، ما تو فلان شهریم، چیکار کنیم؟
پیر کار آخه فکر میکنم مثلا تهران امکانات هست، تو تهران هم وجود داره.
تهران شاید مثلا استودیوها
بیشتر باشه. آره صرفا مثلا اگه توی رشت شاید نمیدونم بابا شاید اگه 10 تا باشه، تهران 20 تا استودیو و مثلا سطح خروجی مثلا کارا یه ذره شاید تفاوت داشته
به نسبت به
ولی خب تو چشم میاد دیگه. یعنی فکر این طرز تفکره فکر میکنن دیگه خب الان وای تهران
چه خبره،
دکتر دری نشسته توی چیز بقالی سر کوچه رو در صورتی که جفتش هم بقالی سر کوچه.
آره این پیام به اون میدن و از کمبود امکانات گلایه میکنن و میگن ما نمیتونیم، شرایط فلان شرایط میسازه. تو اون هنرمندی که خب از دل یک شهری به غیر از تهران اومدی بالا و حالا به یک مرحله از رشد و تکامل و شهرت هم رسیدی، میخوای با این بچه‌ها صحبت کنی، پیشنهاد اولت بهشون چیه؟ یعنی این تو مثلا تریبون مختص برای بچه‌هایی که حالا ساکن رشتن، ساکن هر شهر دیگه هستن و میخوان شروع کنن و با امکانات، با فضا، با گاردگیری‌ها، با همه چی مشکل دارن تو شهر خودشون، چی بهشون میگی؟
من فقط میخوام یه توضیح کوچیک بدم در مورد تهران و این جوی که واقعا وجود داره که انگار منبع اونجاست. این توی همه عرصه‌ها هست، مثلا توی درس خوندن، توی چیزهای مختلف هنری، رشته‌های مختلف هنری هم هست. یعنی برای مطرح شدن انگار بیس اینه که باید در تهران بود و اونجا اول مطرح شد، چون انگار منبع اونجاست. اما کسی که میخواد کار بکنه واقعا داره یه حرفی رو میزنه، داره یه چیزی رو با همه وجودش عنوان میکنه، به نظر من میتونه کار کنه، یعنی میتونه پخشش کنه، میتونه شروع کنه به انجام دادن و تأثیر خودش رو میذاره. یعنی کسی که داره کار میکنه، همین الان داره شروع میکنه به کار کردن، به میزان بودنش داره تأثیر میذاره و اون راه خودش رو پیدا میکنه. این که مثلا امکانات نیست یا اینو من زیاد باهاش موافق نیستم، چون
تو
میشه پیدا کرد. آره چون میشه پیدا کرد، اینجور نیستش که مثلا بگیم که نه امکانات نیست، امکانات هست، امکانات وجود داره. حالا شاید اون انتظار ما از سطح کیفیت یک کار خیلی بالا باشه، ما بگیم میخوایم به اون برسیم. آره اگه میخوایم به اون برسیم، بریم دنبال اون. اگر میخوایم به یه چیز، یعنی بنابرای انتظار ما هم هست، ولی وقتی بخوایم شروع کنیم، شروع میکنیم بدون اینکه چیزی، یعنی چیز نباید بیاد جلوی ما و بذاره و بگیم که خب
یعنی اینجور که من از حرفای تو فهمیدم اینه که عزیزانی که داری به هر نحوی گلایه میکنی از امکانات تهران هم
خبر.
آقا کار بدید تا میتونید، کار بدید، رزومه بدید، بالاخره یه اتفاق میفته دیگه. غیر از اینه
در حال شروع
کن آقا، بالاخره غیر از اینه.
من چیزی که فهمیدم، حالا امیدوارم که بعد این برنامه نریزی تو پیج من مورد علاقه خودتون قرار بدید. من همه تونو دوست دارم، همه تونو میدونین که چقدر با نسل جدیدی ها اوکی هم و اینا. نسل جدید قرقرو هست
خیلی خیلی، یعنی قرای عجیب غریب. یعنی اینجوریه که طرف یک ترکی منتشر میکنه، حالا اصلا شاید هم ترکش قوی،
ترک اولشه،
خب اصلا شاید هم قوی. آره. در اینکه خودت هم میدونی واقعا ترک اول هیچ وقت نمیتونه ترکی باشه.
آره
اصلا آقا به فرض ما میگیم ترک قوی و آقا ترکش به هر دلیل هیت نمیشه و یقه زمین و زمان رو میگیره.
آره.
تو مافیایی، تو مافیایی، تو مافیایی، همه تون فلانید، بیسارید. من بابا همه اینجور نبودن که با ترک اول بیام.
آخه اون شهرت رو در نظر میگیره شاید. آره. شاید یکی از این داوری ها این باشه که اون شهرت رو در نظر میگیره.
من با چند تا آرتیست حالا خیلی اینو مفصلا بحث کردم. ببین بذار اول این سوال رو بپرسیم، جرقه ابتدایی که تو وارد بازی هیپ هاپ شدی چی بود؟
جرقه
میخوام از این بحث
برسه.
اون تازگی که داشت. اون تا اون شنید، من وقتی موزیک رپ رو شنیدم دیدم که این یه چیزی رو توی من فعال کرده و من خیلی دارم باهاش حال میکنم، پس اینو انقدر وقتی دارم باهاش حال میکنم میتونم انجام بدم.
چه سنی دارم... بود؟
برگردیم
به چیزایی که من سومه... یادمه تو رو... کنم تو ترک رسمی اول تو 20 سالت بود دادی،
فکر کنم 88 بود، اگر 88 و 89
یه
بود اون کاری بود که
یادم نمه سنگ کاغذ.
آره اون 89 بود اگه اشتباه نکنم، ولی قبل از اون این اتفاق افتاده بود. قبل از اون من شنیده بودم کارهای هم کارهای بهمن و کارهای سروش رو و کارهای قدیمش شنیده بودم و خیلی حال کرده بودم. این جرقه اولی
تو اون یه جوونی که توی رشت بودی.
آره
بعد داشتم خارج از اون جریان شنیدی. آره. جریان بهت رسید و شروع کردم.
آره آره این جرقه
خب
اولی.
حالا من اینو برات اینجا باز بکنم، شماها و حالا آرتیست هایی که اگر نسل بندی وجود داشته باشه که بنده مخالف نسل بندی ام، اگر نسلی وجود داشته باشه، اولین نسل های این بازی همیشه یک سری رپری رو دیدن که در دوردست ها به یه موفقیتی رسیدن و این رپرها میخواستن موفق شن. یعنی به فکر آگاهی دادن و موفقیت بودن.
درست.
نسل جدید موفقیت رو در ازای شهرت میخوان.
درست.
و شهرتی رو که حالا یک آرتیستی در طی 10 سال، 5 سال، 7 سال، 6 سال به دست آورده، میخوان توی بازه 4 ماهه، 5 ماهه، حتی یک هفته، 2 هفته ای
بود راضی بودم یک هفته، 2 هفته چیزی که
آره. و این نتیجه میشه که خب دل سرد میشن در وهله اول، در وهله دوم نمیگن کار من ایراد داره، میگن رپ فارسی ایراد داره، رسانه مافیا ایراد داره، مافیا وجود داره. بابا کار خوب شنیده میشه به خدا. کار
من موافقم، منم موافقم که کار خوب شنیده میشه و اگر الان شنیده نشه کسی که داره ادامه میده در آینده
شنیده میشه.
آره رمز شنیده شدن صبوریه، باید صبر داشته باشی. لانگانج که همه بچه‌ها میگم، میگم آقا میگی مافیا وجود داره، میگی فلانه، باش اصلا همه اینا درست، کار بده پشت هم کار بده، صبور باش، بالاخره اتفاق میفته.
تو تئاتر چی میگن؟ خاک صحنه دیگه.
آفرین. این از این یه جنبندی رو بحث خودمون بکنیم. پس چیزی که ما بهش رسیدیم تو به یک نماینده از یک قشری که یک هنرمند موفق هستی و ساکن تهران هم نبودی، این حرفو بچه‌ها در میون گذاشتی که آقا کار بدید، امکانات کمه، صحیح، مشکلات داریم، ولی انتظارمونه که پرکار باشیم.
آره کسی که به نظر من داره فعالیت
جریان رو حفظ کنه.
آره کسی که داره اون چیزی که داره فعالیت میکنه توش وجود داره، اونو وقتی میاد بروز میده، آره اون ادامه بده، چون اون کاری که داره خودش، چون رپ واقعا یه هنره، واقعا کار کردنش هم لذت بخشه. و آره ادامه بده، کار کن. اگه الان شنیده نمیشه 5 سال دیگه.
یه سوال تو پرانتز برام به ذهنم رسید، تو با سایر رپ کنه مشهدم، با سایر رپ کنه رشتم در ارتباطی؟
من خیلی کم، مثلا من یادم وقتی شروع کردم با چیزایی که میدیدم، کسایی که بودن توی رشت، آره مثلا اون پیمان بود، پیمان زیگزاگ، کسایی بود که من خیلی دوستش داشتم.
خیلی قدیمیه
پیمان. آره پیمان خیلی قدیمیه،
مال زمان رپ فا.
آره تبلیغ کردی برای سایت
سعید سعید یکی تازه هم هست. یعنی با این بچه‌ها من آشنا شدم با موسیقی به قول شما بومی، موسیقی رپ، کسایی که تو رشت هستن دارن رپ میکنن،
تو رپ رشت شناخته شده بودن.
آره و من دوست داشتم اونا رو، بعد در ادامه با اینا آشنا شدم. بعد کسایی که بودن، این مسیر یکی اصلا آشنا میکنه آدم با کسایی که توی این مسیر هستن،
راه و چاه نشون میدن.
آره اصلا این مسیر همین مسیره. بعد با مازیار، با کسایی که تو رش بودن، آره آشنا هستم
و از اتمسفر راضی، احساس کنی داره رشد میکنه رپ.
من احساس میکنم توی رش داره رشد میکنه. آره حالا اون چیزی که من دارم، چیزی که میشنوم خیلی کمه، یعنی نمیبینم کسایی که زیاد بیان از رش. حالا
ولی کنار هم بودنه بیشتر.
آره از یک بابتی این که حالا از دقیقاً یک شخصی بیاد از یک شهری مثلا عنوان کنه که از این شهر هست و اومده از این شهر داره دفاع میکنه، من اینجوری زیاد باش اینجوری بهش نگاه نمی‌کنم.
آره ناسیونالیست.
آره اینجوری
زیاد 2021 بریم 2051 بابا ول کنین.
آره و واقعا اون وقتی که بزرگ، چون یک چیز بزرگتر از اون شهره، رپ یه چیز بزرگتر از اون شهره و
خب یه آرمان بیشتر توی این هدف
کلو میتونه یک آرمانم باشه.
یکم از بحث اون فاصله بگیریم. آره داشتیم در مورد گذشته صحبت می‌کردیم.
آره در مورد گذشته صحبت کردیم، گفتی که کار بهمن دیو رو گوش دادی، کار سروش رو گوش دادی و به این نتیجه رسیدی که خب حالا منم میخوام یه رپر بشم، درسته؟
آره خب.
و در ادامه سنگ‌ها از قیچی سال 89 دادی، بهمن 91 هم اولین مجموعه خودتو منتشر کردی.
بله.
یکی از اون قدیما برام بگو اصلا چی شد اون روز اول، کار اول، اصلا یادت کار اولی که ریکورد کردی، اون تایم خاطراتی که داشتی؟
آره من
اون هیجان و جوشش رو میخوام.
آره میدونی مثلا من موقعی که داشتم، من با یه دوستی آشنا شدم، هادی. آره من با هادی آشنا شدم، بعد وقتی با هم صحبت کردیم در مورد رپ بیشتر صحبت می‌کردیم، بعد این شروع استارت کارهای ما شد. بعد ما اصلا نمیدونستیم چنین مثلا استدیو میشه رفت ضبط کرد و اصلا نمیدونستیم چنین چیزی کجا میتونیم توی رش پیدا کنیم یا اصلا هست. بنابراین شروع کردیم با ابتدایی ترین کاری، چیزی که داریم، شروع کنیم یه چیزی، یه ریتمی بسازیم که بتونیم روش بخونیم. و یادمه که مثلا با گوشی ما یه نرم افزاری بود توی گوشی مثل K750 موقع نرم افزار آهنگسازی رو داشت، با اون شروع کردیم به آهنگسازی و مثلا ضبطش با یه MP3 پلیر بود. بعد کم کم رفته رفته آشنا شدیم با استودیو، شروع کردیم به
یه چیز میگه یه اپلیکیشنی روی یه سری گوشه سونی اریکسون. آره. که میشد باش موزیک زد.
و خیلی بر ما جالب بود وقتی که این کار رو انجام میدادیم، میبستیم، بارها گوش میکردیم و میگفتیم خواه این میتونه بهتر از این باشه، این ضبط این کیفیت رو نداره، میتونه بهتر از این باشه. بعد با کامپیوتر شروع کردیم به این کار، موقع اون نرم افزاری که کار میکردیم آدوب بود فکر کنم و با اون شروع کردیم به یه بیتی ساختن، یک ریتمی، فقط یه لوپی بود که ما دوباره روش می‌نوشتیم، دوباره با سیستم ضبط می‌کردیم، که بعد آشنا شدیم با استدیو رفتیم اونجا کار کردیم.
اولین کار توی اتیک استدیو رکورد کردی؟
اولین کارم
اون غیر حرفه‌یار ما.
آره
یادم
اسمشون یادم، مثلا اسم کار بود مثلا تنهایی، در مورد یک شخصی بود که داره توی جامعه زندگی می‌کنه و تنهاست. و آره
و نهایتا منتهی شد به سنگ‌ها از قیچی، دو تا تک آهنگ دیگه و در نهایت چیز مجموعه این بار من میگم. دو تا آلبوم داره، یکی این بار من میگم، یکی هم بعد از 57.
بعد از 57
جفت آلبوم ها یک فضای آنارشیست داره، یک فضای کاملا غیر عرف اون زمانی که منتشر شدن داره.
یه کوچولو غیر عرف این زمان
یه کوچولو غیر عرف این زمان هم هست. و بیا در یکم درباره فضای آلبومات صحبت بکنیم.
آره.
چی شد که اصلا به این فکر افتادی که انقدر باید اگریسیو باشه کارات؟
آره.
و الان از اون شدت اون اگریسیو بودنشون الان هم رضایت داری و میگی باید همون کارا رو میکردم؟ و از جفت آلبومات برام صحبت کن. میدونم خیلی ازشون گذشته. آره، خیلی اش یادت نیست. آره،
ولی خب چیزی که اون موقع وجود داشت برای من به عنوان رپ یا ریلی رپر اینجوری میشناختم که یه رپر باید اون خاصگاه رپ به نظر من یه اعتراض بود در اون سن و اون موقع، و چیزی که توی ایران هم داشت اتفاق میافتاد همین بود، اعتراض به اون چیزی که داره اذیت میکنه همه رو و خیلی وقته که داره اذیت میکنه و این نباید باشه، یا اگر هست باید یک جوری باهاش مقابله کرد و یک جوری باید اینو عنوان کرد. این بود که من شروع کردم به کار کردن در مورد مسائلی که توی زندگی من هست، تو زندگی روزمره من هست و اطرافیانم وجود داره و تأثیری که داره اون اجتماع روی من میذاره و اجازه نمیده که من خودم بروز بدم. بنابراین من یک راهی رو باید پیدا کنم واسه بروز دادن خودم، واسه مقابله کردن با اتفاقاتی که داره میفته. آره، و باید بی‌پرده باشه. به نظرم باید راحت صحبت کرد و من شروع کردم به نوشتن، شروع کردم به اعتراض کردن، شروع کردم به رپ کردن.
و خب حالا که فکر کنم تایم زیادی میگذره به این سوال میتونی راحت ترم جواب بدی که خودت به این دو تا آلبوم کدومشو بیشتر دوست داشتی؟ احساس می‌کردی که الان اونیه که واقعا همیشه ازش راضیه؟
مجموعه اولام رو من خیلی دوست دارم.
راحت تر بودی؟
آره، باش خیلی راحت تر بودم.
یه ای پی 4 ترک هم بود.
یه ای پی 4 ترک بود. و خب مجموعه دومم دوست دارم، ولی اون احساس راحتی من بیشتر با مجموعه اوله.
خاطرات توش زیاد
قشنگ‌تره. اون بازه اتفاقات خیلی جالبی واسه من افتاد. تو با سیامک آشنا شدم، بعد شروع کردیم به کار کردن، بعد سیامک خیلی اونم اکتیو مثل من و خیلی هم فکری می‌کردیم، کارا رو بالا پایین می‌کردیم.
آها، همون تیم ورکی که ازش صحبت کردیم و گفتیم ای کاش بیشتر باشه. آره، اون خیلی باش، خیلی خوبه. و مجموعه اتفاقاتی که این مجموعه فیدبک هایی که دو تا آلبوم تو گرفت در انتها منجر شد به اتفاقاتی که تو تیر ماه 94 برات افتاد.
بله.
اگه دوست داری در موردش صحبت بکنی و اینکه آیا اون مجموعه اتفاقات تأثیری توی روند فعالیت تو یا روند افکار تو در انتهاش گذاشت یا نه؟
آره.
سخت.
برگردیم نه خیلی هم نه، ولی برگردیم به اون تایم. میدونی یک سری اتفاقات برای من پشت هم افتاد و اون تایمی بود که من رفتم خدمت و گفتم که خب یه بازه استراحتی کنم و برم خدمتم رو انجام بدم. و دقیقا تو تایمی که من توی خدمت بودم این اتفاق برای من افتاد و اون پروسه یک سال طول کشید تا بعد از این که من خدمتم رو تموم کنم. بعد نهایتش اون میوه اون اتفاقاتی که داشتیم صحبت میکردیم یه جایی بود به نام زندان و خب بعد این اتفاقات من رفتم اون بر و این اتفاقات همش داشت میافتاد. و بعد از اون اتفاقاتی که توی شرایط زندگی من افتاد، یعنی توی شرایط خانواده من افتاد، قطعا
تاثیر
و آره و تاثیر اتفاقاتی که دست من نبود،
یه فید منفی فکر کنم خانواده خیلی جدی
و اصلا یه چیز خوبی نیست که مثلا استرس تا اون حد. و این برای من زیاد جالب نبود. من احساس می‌کردم
استرس هم متوجه خودت هم متوجه خانواده،
بیشتر متوجه خانواده بود، چون من می‌دونستم تقریبا چه اتفاقاتی داره می‌افته، چون من توش بودم و می‌تونستم ببینم چه چیزی داره میشه، می‌تونستم یکم بیشتر آینده رو ببینم. ولی برای خانواده همه چیز انگار خیلی بزرگتر، یعنی همیشه همینه.
آره.
و
نگرانیشون همیشه آره. بیشتر.
و خانواده اینکه سر کوچه میری نگرانه.
نگران میشه. و بعد از اون مادرم عمل قلب داشت و خب این برای من باز یه هشدار بود که خب آروم‌تر یکم اجازه بدم به دیگران، به خودم. و آره انتخاب کردم که مسلما تأثیر داشته اون اتفاق توی زندگی من و دوست داشتم که یکم استراحت کنم و اجازه بدم به خودم یکم برگردم به گذشته، یکم ببینم خب چیزهای دیگه‌ای که میخوام داشته باشم چیه. و این باعث شد که من یه فاصله‌ای بگیرم از رپ.
یعنی الان حالا گفتی برگردم به گذشته، الان اگر برگردی به گذشته همونقدر بی‌پرده دوباره میخونی
بعضی از ترک‌ها رو؟ نه، ولی شاید آره، ولی به نحو دیگه ای،
در لفافه.
ولی نه اونقدر در لفافه، ولی یه سری ترک ها رو مثلا من ترجیح میدم که اونا رو یه بازنویسی داشته باشه.
بهش معتقدی کم و کام به همون میزان، ولی سعی میکنی که
آره یکم
زبون شعره
طرفدار خیلی مفهوم زیاد نیستی.
چرا؟
پیچش بیش از حد کلمه.
آره زیاد، این که شعر باید به نظر من خیلی ساده باشه، خیلی راحت گفته بشه و هرچند بعضی وقت خودم هم خیلی پیچش دادم تو کارهای خودم.
ولی کار آره دقیقاً الان بهش
میرسه.
ببین دقیقاً همونی که گفتی، خوب موقع هم گفتی، تو وقتی اون مجموع اتفاقات برات افتاد و به قول خود تأثیری که روت گذاشت و الان موقع ما در جریان نبودیم و الان داری میگی، وقتی بازگشتت به وقوع پیوست، بازگشتت با ترک دالان و بعد از اون امارت بود و زبون شعری توی این دو تا ترک کاملا متفاوت بود با چیزی که سابق ازت میشناختی.
استایل فلو
اصلا کاملا یک آرتیست دیگه بود. یعنی اینجوری که اگه یک مخاطبی قبل از این کار تو رو شنیده بود و الان میخواست با ترک جای تو رو بروشه، صد نمیشناخت صدا تو و اینجوری بودش که کاملا تفاوت واقعا مشخص بود. ادبیاتت خیلی کنایه‌آمیز شده بود، خیلی کلاسیک‌تر شده بود، ولی خب تم اعتراضی رو داشتی. این اتفاق از پیش تعیین شده بود یا ناخودآگاه به وجود اومد؟
نه، من دوست داشتم که یه تغییری باشه توی کار. دوست داشتم یکم تغییر بدم و همچنان هم این خواسته رو دارم. بعد اونجا که بودم، یعنی روی اون دو تا ترک‌هایی بود که من زمانی نوشتم که داخل بودم و دوست داشتم که اینا رو بخونم.
آره.
و این چیزایی بود که البته بیسش مال اونجا بود، ولی وقتی اومد بیرون یکم باش بازی کردم، جایگزیناشو یکم تغییر دادم، داستانشو یکم تغییر دادم و آره اون دوتا کاری بود که من احساس میکردم به جا مونده و باید خونده بشه.
خیلی هم
و بعد از اون من میتونم یه استراحتی داشته باشم.
و بعد از خوندن اون که مشکلی برات پیش نیاد؟
نه مشکلی پیش نیاد.
یعنی الان اون مشکل ها کلن برطرف شده؟
اون مشکل تا حدود زیادی برطرف شده و...
ولی هنوز سایش هست.
خب این چیزی طبیعیه. آره طبیعیه. این چیزیه که اصلا توی خب داریم توی ایران زندگی میکنیم، میدونیم چجوریه.
خب حالا این یک سری ادهی که طرفدار سفت و سخت تو بودن، بعد از اینکه با این نحوه نگارش جدیدت روبرو شدن، بسیار بهت انتقاد کردن تو فضای مجازی و اینجوری بودن که خب ما این آرتیست رو نمیخوایم، ما همون آرتیست رو میخوایم. خب من میدونم که همه آرتیست ها از تکرار خودشون فراری هن و به نظرشون اگر که خودشون تکرار کنن باختن و همیشه دوست دارن چیزای جدید رو تجربه بکنن. نظر خودتو نسبت به این انتقاد که چرا تغییر دادی همه چی رو، همه چارچوب ها رو تغییر دادی، چیه؟
اصلا به نظر من تغییر باعث رشده. یعنی اگر من به فکر تغییر نباشم، و نه فقط من، اصلا توی هر عرصه‌ای همینه و اون رشد بدون تغییر اتفاق نمیفته. چون میمونه مثل یه آبی که راکده و مونده یه جا و هی داره به قولی خودشو تکرار میکنه و میگنده. و باید این تغییر اتفاق بیفته. حالا توی من، توی کسایی که دارن کار میکنن و فکر میکنم تو خیلی اتفاق افتاده و چون اون چیزایی که وقتی که اون توی یک مسیر تغییر که هستی، شروع میکنی به کار کردن به اینکه چیزای جدید امتحان کنی و وقتی به یک کمالی میرسی، وقتی به یک نتیجه میرسی، خب دوست داری یه چیز دیگر رو شروع کنی، دوست داری این تغییر هی اتفاق بیفته و من فکر کنم این تغییر برای این مسئله است.
من نمیدونم چرا مخاطبای رپ فارسی حالا الزاماً اینقدر با تغییر مشکل دارن. یعنی اینجوری که عادت میکنن به هنرمندشون توی فضا میگن ببین تو همیشه باید اینجوری بخونی و وقتی اونجوری
نمیخونه، من میدونم تو
بعد میان میگن آقا یه ترک دیگه مثلا بگم، مثلا برای مثال بیاد برات کار میذاره که آقا یه ترک دیگه مثل چی میکشی بخون، چرا مثلا اینجوری خونی؟ آقا چی میکشی برای زمان خودش بود، ول کن.
آره واسه زمان و خیلی اصلا احساس میکنم اونجوری دارن میخونن. یعنی کسایی که میخوان اون مضمون رو با اون استایل گوش کنن، حالا صرفا قراره حتما از من گوش کنن، میتونن از کسای دیگه هم گوش کنن چون نزدیک بهشونه.
آره.
نزدیک به خودشونه و میتونن اونجا پیدا کنن کسایی که تو اون استایل دارن کار میکنن.
خب الان یه ذره دوباره بازم از این بحثم فاصله بگیریم، درباره اینکه چرا کمکاری مفصلا توضیح دادی، حالا کی قراره پرکارشی؟
ببین اینجوریه که من میدونم اگه ما کامینگسون مصاحبه تو رو بذاری، از 100% کامنت هایی که برون بیاد شاید 80% این که آقا چرا کار نمیده، چی شد فلان بسار. حالا تو در لفافه صحبتات گفتی که چرا کار ندادم، حالا خواستم اصحابت کنم صحیح قبول، که کار میده؟ 4 سال فکر کنم از آخرین کارت میگذره، امارت.
آره فکر کنم
94 بوده.
مسئله اینه که من کار ضبط کردم توی شرطه مختلفی، اما ترجیح دادم که پخش نکنم، چون دوست دارم که اون تغییری که خودم احساس میکنم اون زمانش برسه برای من، واسه این که بتونم بگم، چون میدونم کی میتونم، چون احساس میکنم که وقتی یه کار میبندم، وقتی با تمام وجود اونو قبول نکنم دوست ندارم پخشش کنم. بنابراین یکم احتمال داره طول بکشه، ولی اون چیزی که توی من همیشه وجود داره، حالا اصلا از قبل، از اون زمانی که استارت خورد تا الان که اینجا نشستم، یه مسئله به عنوان رپ کردن، چیزی که من خودم باش معرفی میکنم و این جریان توی من وجود داره و مسلما کار میکنم، اما نه مثلا پرکار خیلی و نمیتونم براش. شاید مثلا دو ماه دیگه خیلی پرکار بودم و مثلا دو تا آلبوم از من اومد.
چیزی نداری از آینده که میخواد چه اتفاقی بیفته، فقط صرفا که داری کار میکنی.
آره دارم کار میکنم تا یک راهی پیدا کنم برای خودم، واسه اینکه بتونم دوباره بروز بدم، واسه اینکه بتونم یه کار قشنگی رو.
میتونی بهمون قول بدی که این بروز دادن نزدیکه؟
یه کار دارم که آره اونو میتونم بهتون قول بدم که اون
کی تاریخ ساعتش خیلی
عالی. یه کمی حالا بیا درباره این صحبت بکنیم که فضای کامنت ها و اظهار نظرهای تندی که توی فضای مجازی داریم میبینیم و همه یک سری از طرفدارای این ژانر انگار دارن اشتباهی میرن، یعنی اصلا هیپ هاپ یه چیز دیگه است و اینا اصلا یه چیز دیگه هست. یعنی هیپ هاپ میگه که من برای صلح، عشق، آرامش، کنار هم زندگی کردن، مسالمت آمیز زندگی کردن من اینجا،
ولی همه یکی یه شمشیر و کل تو قد داره تو کامنت دستش،
یه قد داره دستشونه و یا علی مدن. داستان اینه که تو خودت چقدر معتقدی که این رفتارها آیا درسته آیا غلطه؟
نظر تو که میدونی، ولی میخوام زبون خودت بشنویم.
چون ببین ما همه اینجوریم که اگر من یا معراج یه حرفی رو بزنیم متهم به اینیم که شما هیچی نمیفهمین. خب ولی اگه یه آرتیست این حرف رو بزنه میگه که خب ببین آرتیست داره اینو میگه. میدونی چی میگی؟ خب
بچه را این سوال خودت میپرسیم، چون معمولا بچه هایی که به هر دلیلی رپ های با تم اعتراضی گوش میدن، این حجم خشونتشون نسبت به سایر ژانرها بیشتره که آقا رپ فقط ماییم، ما داریم درست میگیم، شما اشتباهی، رپ یعنی اعتراضی نخونی رپر نیستی. این دوستان رو جمعش
کنیم. آره اصلا به نظر منم چیز درستی نیست اینکه حتما باید محدود کردن، اصلا چیز جالبی نیست اینکه ما فقط بیایم محدودش کنیم به اینکه خب رپ فقط اعتراض، نه فقط اعتراض نیست. رپ خیلی بعدهای مختلفی داره. رپ اون چیزی که ما مینویسیم لیریکسه، حالا اسمشو هر چیزی که میخوایم بذاریم، نوعی شعره و ما داریم با واژه ها کار میکنیم، داریم واژه ها رو گوش میدیم. اینو که فقط محدود کنیم، اون بستگی به خودمون داره. من احساس میکنم ما خودمون رو هی داریم محدود میکنیم با گفتن اینکه فقط این اعتراضه که مثلا اسمش رپه یا فقط تو رپ باید اعتراض کرد. نه اینجوری نیست. از این بابت که انتقادا خیلی بی در و پیکره، حالا مثلا بگیم توی کامنت ها، یه چیزی وجود داره توی ایران انگار فقط محدود به رپ هم نیست. مثلا یهو میبینیم مسی یه اتفاقی براش میفته، هزار نفر میرن اونجا. مثلا میبینیم نمیتونم برای فلان بازیگر یه اتفاق افزایش
بیکاری تو کشور
بازی اینقدر که تو هستم و اعتراض میکنم و به قول شما غرغر و این اتفاق داره میفته. حالا این توی رپ هم این شکلیه که هی دوستان جبهه گیری کنن، لشکرکشی کنن، آقا ما با شما مخالفیم،
بریم پیز فلان.
این یه مشغولیتیه که واسه خودشون به وجود
میاد. جکی چان یادت میاد چی
داشت؟ بدبخت. پیج جکی چان چیکار داشت؟
پیج
پس چیزی که من فهمیدم عزیزان و مخاطبین برنامه یک ساعت با زیر زمین که مخاطب و علاقه من به ساخت رپ اعتراضی هستی، ساسان سونامی با اون یک هنرمندی که توی این تم داره فعالیت میکنه، علنن گفت که آقا رپ فقط اعتراض نیست.
مسلما بزرگتره.
علنن من این جمله رو شنیدم که رپ یعنی اعتراض، اگه اعتراض نمیکنی رپر نیست.
نه این نیست. اون اعتراضم به نظر من این جاییه که داریم انتقال میدیم یک بخشی از احساساتمون رو، حالا به نام خشم، حالا به نام خشونت، به نام اعتراض. میتونه این احساسات خب خیلی بزرگه، اینکه فقط محدود کنیم به انتقال این مسئله چیز جالبی نیست.
امکان داره آثاری که حالا بعداً ازت منتشر میشه توی ژانر و تمای دیگه باشه، حالا ژانر کردم درست نیست، توی تمای دیگه
آره
باشه؟
دوست دارم
به جز فضا.
آره قطعاً امتحانش میکنم.
خب یک بودی که رپ فارسی خیلی توش دوچار ایراد و اشکاله یه و کم بودش حس میشه، موزیک ویدیو. یعنی فکر کنم تو هم موافق باشی با این که من فکر کنم ما سالی 5 تا موزیک ویدیو هم نداریم. فکر کنم 5 تا موزیک ویدیو اگه در سال باشه، که حالا اونم بیشتر از بچه‌هاییه که توی ژانر بالاتر
هم مثلا گیم مینستریم موفق. آره بیست آدم روش صحبت کردیم سرش فوش هم خوردیم.
پاپ یعنی پاپیولیت ترن، مردمی عام پسند ترن، اونا هم از اوناست. یعنی توی آندرگراند رپ فارسی شاید در سال یه دونه موزیک ویدیو کلا بیاد بیرون. تو یه فکر موزیک ویدیو نیستی؟
اصلا چرا ما اینقدر تو بوده تصویر ضعیفی؟
من اینو نمیدونم. من دقیقاً بخوام در مورد این مسئله صحبت کنم، نه اصلا من فکر موزیک ویدیو نیستم و خلأش رو زیاد توی خودم حداقل احساس میکنم. شاید یه موزیکی باشه که من دوست داشته باشم اونو تصویری کار کنم. اما فعلا این تصمیمو ندارم. یعنی موزیکایی که کار کردم هم اینجوری نبوده که بخوام تصویری کار کنم. اما اینکه چرا واقعا کمه، اینو هیچ نظر خاصی در موردش ندارم. فعالیت کمه، احساس میکنم فعالیت کمه، احساس میکنم که شاید با زیاد جواب نگیرن ازش، یا نمیدونم، شاید دوست ندارن خودشونو
مثلا نشون میشه داریم دیگه.
آره اینم میتونه
بحث مالی باشه. به نظر من بزرگترین دغدغه اینه که یه موزیک ویدیو شاید
با خودمون در این حتی پروژه بودیم
20 میلیون یه موزیک ویدیو خیلی ساده هزینه بره و خب وقتی تو درآمدی از این بازی نداری،
پس به احتمال ما ساسان سونامی و جلوی دوربین نخواهیم دید. این از این. خب یه بازگشتی دوره بزنم به اون داستان رپ اعتراضی. ببین الان خیلی هستن که بخوان وارد این جریان بشن و با توجه به تو بورس بودن این تم اعتراض کردن سعی میکنن کار اعتراضی بخونن. تو اون کسی که دوتا مجموعه تو این تم داری، به نظر چه فاکتورهایی رو باید دخیل بکنیم برای خوندن یک موسیقی که تم اعتراضی داره؟ مثلا میدونی بذار چیزی که تو ذهنمه بهت بگم، مثلا یکی میگه آقا خودت باش، ولی خب افرادی هستن که اصلا یعنی یارو اصلا دغدغش شاید بیپولی نیست ولی از بیپولی میخونه، چرا آقا الان مده بخونیم الان بیپولی بخونیم. میخوام در مورد فاکتور ذهن خودت بگم با توجه تجربه تو این قضیه داری، چیا رو دخیل کردی و از افرادی که میخواین جریان رو شروع کنن میخوای که چه چیزایی رو دخیل بکنن، چی کار بکنن؟
ببین توی اصلا موزیک اعتراضی اینه که میتونه یک فکر باشه، میتونه یک فکری باشه که از جامعه داره تحمیل میشه به فرد و اون فرد نمیخواد اونو قبول کنه. میتونه سیاست باشه، میتونه مذهب باشه، میتونه خلاف سیستم خوندن باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه. اون که داره اذیت میشه به اون چیزی که اذیت میشه اعتراض میکنه، به اون چیزی که اونو تحت شعاع قرار میده و نمیذاره که رشد کنه، نمیذاره که کارهای مختلفی انجام بده، به اون اعتراض میکنه. و خب این اون جایگاهیه که اعتراض داره. این که تو میتونی با استفاده از با در نظر گرفتن چیزایی که داره اذیتت میکنه از اونها میخونی و احساست رو نسبت به این مسائل بروز میدی. خب این چیز قشنگیه. چیزیه که تو داری اون خشمت رو بروز میدی و این چیزیه که وجود داره.
ولی میدونی دستمایه داره میشه، من احساس میکنم یک سری جا. یعنی افرادی هستن که واقعا معترض نیستن ولی میگن مده الان بهترین راه معروف شدن اینجوریه، بریم آقا بریم تو جریان.
اینا موفق نمیشن توی به نظر من
حجم شعافی که همیشه هست.
آره همیشه هست اینا تا یک جایی میتونن برن بالا، وقتی به اون شهرت برسن دیگه چیزی ندارن دیگه به نظر من دیگه. خب میرن میمونن توش و شعاف خب یه جایی دید شخص خودش میفهمه.
این یه بادکنکه که از عرض زیاد میشه ولی بالا نمیاد.
آره و دیگران بهش میگن اصلا، یعنی این اصلا بخواد تو این مسیرم، شخصی که تو این مسیر قرار بگیره خودش متوجه میشه و اصلا اگرم بره توش اشکالی نداره و اگه بخواد شوآف هم بکنه عیبی نداره، چون اگر برای فهمیدن این مسئله که آقا من دارم شوآف میکنم باید بخونم پس اینو نشون بدم، خب بذار نشون بدم.
مثلا من الان یه تجربه زدی هنرمنده به اصطلاح معترض میشناسم که احساس میکنم شوافرن ولی اسم نمیارم چون حدس میزنم شاید مثلا باشون دوست باشی در طریقی و حالا از بحثش بگذاریم.
خب رپرهای محبوبت کیان؟
رپرهای محبوب من
5 تا بهمون بگو.
5 تا بهت بگم. خب سروشه، بعد پیشروه،
آقا یه سوال واسه صحبتت، کسی رو داشتیم سروش رو نگفته باشه؟
آقا سروش کسی
همه گفتن. آره
خب بخوا چون وجود داره سروش
الهام بخش همه،
یعنی فکر کنم تو 25 26 مهمون ما هستی و ما این سوال از همه پرسیدیم و همه قطعا گفتن سروش قضیه،
چون همه یه نوستالژی باهاش دارن،
همه سروش تو کودکی.
بله
خب سروش،
سروش پیشرو بعد برات بگم. بهرام علی خیلی خوب کار میکنه،
علی سورنا.
آره علی سورنا. رز خیلی خوب کار میکنه. نوید خیلی خوب کار میکنه. سویل سوربو من خیلی دوست دارم کارشو. بعد
دوباره اسم سویل توی برنامه دیگه هم.
آره.
و امکان داره که حالا در آینده کاریت برنامه برای همکاری داشته باشی با هر کدوم از بچه ها؟
اوکی حالا کار بیاد، باید بنویسیم ببینیم که چجوری میشه.
اتفاق افتاده حالا نمیخوام خیلی هم چیز
نه زیاد نه اتفاقی نیفتاده، ولی خب خودت مشکلی ندارم باشه.
اگه بخوای از هنرمنده خارجی که رو تاثیر گذاشتن برام بگی چی؟
مثلا من موزیکای نیکل بک رو دوست دارم، یعنی تو یک بازه زمانی خیلی گوش میکردم. بعد آوریل مثلا کاراشو گوش میکردم. بر تو بگم که زیاد
کارهای محلی هم دنبال می‌کردم.
موسیقی سنتی رو آره خوشم میاد، موسیقی قشنگه. آره مثلا شهر خودم، آره مثلا خواننده‌هایی که نوستالژی دیگه، یک نوستالژی وجود داره و من گوش میکنم. آره موزیکی که قشنگ باشه گوش میکنم.
و اینکه ما سوالمون تموم شد.
آره برای حرف
پایانی،
اگه هر چیزی که حس می‌کنی ما نگفتیم و دوست داری با مخاطب درمی بذاری. چرا میگم؟ چون احساس کنم تو از اون دست هنرمنده هستی که به هر طریق خیلی کم پیش اومده که با مخاطبات صحبت کنی. حتی تو فضای مجازی تو اصلا پست نمیذاری.
آره خیلی کم.
آره خیلی کم پیش اومده با مخاطب در ارتباط بشی. هر حرفی، هر چیزی، هر مسئله که حس میکنی باید بچه ها بگی و به هر طریقی تا الان نتونستی صحبت کنی. این تو و این تریبون ما.
چیزی که حالا همیشه اینجوریه که در آخر اصولا تشکر میکنن، اما واقعا اگه من میخوام چنین کاری بکنم، از طرفدارای من، از اونایی که منو حمایت کردن، من یادمه که اومدن دیدم. خب مثلا فن پیج خیلی واسه من وجود داره و خیلی اتفاق میفته، حالا من نسبت به اینا گارد نگرفتم و دیدم دمشون گرم. ممنونم از اونایی که حمایت کردن منو و کامنت میذارن، نظرهای جالبی به هم میدن و میتونم فقط تشکر کنم توی حرف آخری که داشته باشم.
خیلی عمالی، خیلی لطف کردی که وقت داری
سازن جان. خیلی ازت ممنون.
یه بحث
خیلی پرپیمون بود که یه چیز، یه سری کدای جدیدی ما
از
احساس کنم از اونا بودش که به درد خیلی از بچه هایی میخوری که حالا به هر طریقی دوست دارن حالا کار استارت بزنن.
آره امیدوارم استارت بزنن.
خیلی عالی بود، خیلی مرسی.
ممنون از شما.
ما میریم سری برمیگردیم.
ای بر جدار سینه این پیکره می کشد مو، تو میخوای شاد باشم چطوری؟ من کیم جز یه کولی؟ من کیم جز یه بنا؟ زاده یه دستان زبر یه بنا، امارتم بیش از یک عبارتم. من خود خاطرم چون که پیر اصالتم، به دل سنگ تو آدمان چنان دل دادم که هنوز انعکاس خنده های کودکی رو میشنوم از پیچش پلکانم. تو بیا ریخ دگر، تیشه تو پنجه کشد بر جانم. تو نوازشگر هر تار تار پودمی، من ساز غروب.
خب دوباره برگشتیم و اینکه فکر می‌کنم یه بحثی بود که خیلی تازه بود، خیلی هم درباره صحبت نشده.
ایده رو علی داده بود،
خیلی هم صحبت نشده بود تا حالا. خب من خیلی کامنت و صحبت دیدم که به هم منتقل شده که چرا درباره شهرستان
اینجوری بود که من شب قبل نشسته بودم و هیچ موضوعی نداشتم و علی اومد گفت آقا این موضوع به این خوبی بریم.
عرض کنم به خدمتتون که ما این قسمت و دو قسمت دیگر رو به صورت متوالی در خدمت شما این دفعه برنامه داریم و یه استراحت خیلی ریزی در حد
بدید بهمون دیگه،
خسته شدیم در حد یک هفته ای میکنیم. دوباره برمیگردیم با برنامه های بیشتر و پادکست های بیشتر. نمیدونیم چند قسمت داره این فصل، ولی تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که اینو هی گفتم تمام تلاشمون رو میکنیم که تمامی مهمون هایی که مد نظر شماست دوستان عزیز،
خدایش خودتون میبینید دیگه. مثلا ساسن سونامی عزیز جزو مهمونه بودش که واقعا درخواست داشت میشد، تلاشم رو کردیم، اوکی کردیم شد.
و اینکه دمتون گرم که برنامه رو گوش میدین،
ما رو دونیت
کنین. میدونین از کجاها دارین ما رو گوش میدین. آمیزهای پوراب خیلی شاکریم و اینکه خیلی زود دوباره برمیگردیم. امیدواریم که هر جایی هستین ایام به کام و حال و روزتون خوب باشه و خوش باشید و
همه اینا که علی گفت از طرف من یکیش رو بپذیرید. بعد دومیش من بگم اینکه ما الان می‌خوایم برگردیم سمت تهران، تو ترافیک می‌خوایم بمونیم، خیلی زیاد وضعیت عجیبی داریم تو بهشون.
خیلی شاکریم،
خیلی مرسی ازتون، خدا نگهدارتون، خداحافظ.